بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. با توجه به اینکه فردا میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشان اسلام هست و همچنین میلاد امام صادق، جا داره چند کلامی خدمت وجود مقدس حضرت ختم مرتبت و همچنین رئیس مذهب عرض ادب کنیم و اشاره گذرا به زندگی این بزرگوار داشته باشیم. یکی از اموری که قرآن خطاب به پیامبر میکنه این تعبیر بسیار سنگینه که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ببینید، در رابطه با پیامبر که همه آسمان و زمین به تعبیری به خاطر او خلق شده، لولاک لما خلقت الافلاک، طبق یک نظر عارفانه وجود مبارک پیامبر واسطه خلقت همه موجوداته، به سبب اینکه در حقیقت حقیقت پیامبر به تعبیر عرفا میگن حقیقت محمدیه اول مخلوقی است که خلق شده، یا به بیانی عین ثابت اسم الله، همه بر مدار او خلق، همه بر مدار او خلق شدند و خلقت یافتند. این پیامبر با این جایگاه در نظام خلقت، خدای سبحان میگه اگه تو آدم بد اخلاقی بودی، اگر تو سنگ دل بودی، مردم دورت نمی اومدن. یعنی وقتی پیامبر این گونه است، دیگه تکلیف بقیه معلومه. پیامبر اگر فظ غلیظ القلب بود، هیچ اسلام که هیچی، حتی همون گروهی هم که دورش جمع می شدن جمع نمی شدن. این از آثار بسیار مهمی است که در تربیت برای مهربانی، شفقت، نرم خویی وجود داره. حالا این هم در مدیریت وجود داره، هم در تربیت وجود داره. یه بیت قدیمی معروفی هست که چوب معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. باید حتی تأدیب هم درش محبت خوابیده باشه، مودت خوابیده باشه، و این هم قابل لمسه، یعنی آدم میتونه بفهمه. یه تعبیری رو شاید شنیده باشید، میگن افعال آدم رنگ داره، سیاه‌سفید نیست. رنگ داشتن افعال یعنی اینکه من وقتی دست میکنم جیبم 1000 تومن به شما میدم، این خودش یه فعل، ولی شرنگیه. آیا رنگ عطوفت، رنگ تحقیر، رنگ شفقت و مهربانیه، رنگ دلسوزیه، رنگ این که آقا دست از سرم وردار خسته شدمه؟ نیت هر کسی که پولی میده خیلی فرق میکنه. گاهی اوقات ما به کسی پول میدیم از باب عشق، گاهی پول میدیم از باب دلسوزی و ترحمه، گاهی پول میدیم از باب تحقیرشه، گاهی اوقات یه پولی بهش میدیم میخواییم جذبش کنیم. اینو در حقیقت بیعه، من میخوام در ازای این پول محبت شما رو بخرم. دست گیرنده معمولا خیلی خوب این رنگ رو میفهمه، لذا دیدی بعضی وقتا یه کسی میاد به شما یه هدیه میده، هدیه ممکنه خیلی هم ناچیز باشه ولی چه تأثیر عمیق عطوفتی در شما میذاره. گاهی اوقات یه چیزی به شما میده، خیلی هم ممکنه زیاد باشه، اما شما تنفر پیدا میکنید چون متوجه میشید این توش یه غرضی، یه مرضی خوابیده. این رنگ افعاله. همینطور در مسائل روابط اجتماعی ما همینجوره، در تربیت ما همینجوره، در مدیریت ما همینجوره. یه وقت شما به فرزندت، به برادرت، به رفیقت حشرم میزنی، اما چون این ناشی از یک روح بلند دلسوزیه، او حتی ناراحت که نمیشه خوشم میاد، یا اگرم در ابتدا ناراحت بشه بعدن متنبه میشه. تو روایات داریم که امیرالمومنین دست طرف رو قطع کرد، طرف دست رو برداشت و شروع کرد به باز مدیحه علی رو گفتن. این به خاطر این بود که اون لمس یک رنگ بسیار زیبا کرده بود، یه رنگ خدایی کرده بود. این رنگ افعال هم از نیت ها برمیخیزه، نمیتونیم ادا در بیاریم. اگه واقعا نسبت به کسی حقد و کینه و حسد و عصبانیت و اینها باشه، هر چقدر هم خودمون رو پیرایه ببندیم و آرایه بندی کنیم، باز تأثیر خودش رو به نوعی میذاره، او میفهمه. اگه واقعا یک سر سوزن در وجودمون نسبت به او کینه که نیست، هیچ، محبته، بازم خوبی او رو میخواییم. هر کار بد تلخی هم که بکنیم اثر مثبت میذاره، چون متوجه میشه در دراز مدت، اگه در کوتاه مدت هم نشه، که ما خیرشو میخواییم. در چشم اون این بزرگ میاد، که تعبیری امیرالمومنین در نهج البلاغه دارند که میگن راجع به ابوذر، کان لی اخون فی الله، تعبیر این گونه است که یعظمنی فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اگه درست تعبیر کرد باشه. من در چشم من او خیلی بزرگ بود. چی او رو بزرگ کرده بود در چشم من؟ اینکه دنیا در چشم او کوچک بود. یعنی اینو لمس میکردم، از رفتارهای او میفهمیدم که این بعد مادی دنیایی نداره. واقعیت هم اینه که اگر این محبتی که به دیگران میکنی ناشی از طمع نباشه، یک معامله نباشه، یک اثر عمیق میذاره، و اگر این محبت و عطوفت نباشه که در قرآن نسبت به پیامبر انتساب داده شده، در حقیقت پیامبر خدا با اون عظمت از دورش جمعیت چه شدن؟ متفرق شدند. لذا هم در زندگی شخصیمون هم در زندگی اجتماعیمون بیش از هر چیزی به این احتیاج داریم. حالا امروزا هفته وحدت هم هست، بحث جامعه بزرگ اسلامی و یک دل شدن در مقابل مصائب و مشکلاتی که خب امروز جامعه اسلامیمون رو میبینیم از هر نقطه‌ای که نزاهایی توی سرزمین‌های اسلامی هست. یکیش هم دوباره همینه، کینه ها، حسد ها، دعوه ها. در هر صورت روح بلند پیامبر رو باید به مدد گرفت و استمداد کرد از اون وجود مبارک و وجود مبارک امام صادق و اولیاء دیگه خداوند. انشاءالله ما رو در مرحله اول در درون خودمون و بعد در بیرون خودمون الهی قرار بدن. انشاءالله بتونیم اون چیزی که منشأ خیر و کمال انسان هاست برای خودمون فراهم کنیم. دنیا با همه فراز و فرودهاش هیچ لحظه است. همه اون چیزهایی که در گذشته بوده لحظه‌ای بوده و عبور کرده، اون چیزهایی هم که امروز و فرداست باز لحظه‌ای عبور میکنه. چه بسیار افتادنهایی که به بلند شدنهای بزرگ منتهی شد و چه افتاد بلند شدنهایی که به افتادنها منتهی شد، همش فراز و فرودهای دنیا، هیچ کدوم ارزش این رو نداره که مورد نظر یک انسان متقی قرار بگیره. ولی وقتا این حرف عوامانه است که میگن ببینید عظمت سید الشهدا رو، امروز چند نفر میرن مثلا کربلا، عظمت سید الشهدا رو به این چیزا نباید دید، عظمت سید الشهدا به اون مقام و قربش اندالله. اگه هیچکی هم نمیرفت کربلا باز از عظمت سید الشهدا چیزی کم نمیشد. حالا 100 سال 200 سال 500 سال نرفتند اول کار، ممکنه بازم برن یا نرند. سید الشهدا عظمتش به این چیزها نیست که حالا بگیم اینو ببین یا اونو ببین، اینا همه بازم دنیاییه، باز هم نگاه ما معطوف به همین ظواهر دنیاست که چند نفر باشن یا چند نفر نباشن. ما کی هستیم که حالا بخوایم عظمت به سید الشهدا بدیم یا ندیم؟ ما در حقیقت داریم وظیفه خودمون رو انجام میدیم، اینکه همه دنیا نام پیامبر رو ببرند یا نبرند. چیزی نه بر عظمت پیامبر می افزاید نه از عظمت پیامبر کم می کند، به خاطر اینکه عظمت پیامبر به این نیست. عظمت پیامبر به اون مقام ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادناست، اون رتبه و مقامش. باز همین هم که ما میگیم امروز ببینید اسم یزید هست یا اسم سید الشهدا هست، این نوع نگاه زمینی ماست. حالا اگه اتفاقا مثلا 5 سال 15 سال 20 سال بعد از کربلا کسی میومد میگه ببینید امروز اسم یزید هست، چون هنوز اموی ها سر کار بودن، اسم حسین نیست، این دلیل میشد که امام حسین مثلا جایگاهش کمه، او بالا، او عشق الاشقیاء، این بالاترین رتبه رو در نظام خلقت داره. لذا مدد بجوییم از خدا، چشممون رو در اون سقر دنیا که تعبیر امیرالمومنین در رابطه با ابوذر ظاهرا گفتند، اون رو در خودمون هم تقویت کنیم. البته سخته، ولی به هر حال از یه جایی رو باید هر کسی شروع بکنه. یه صلواتی بفرست. این بحث دیروزمون رو یه مقداری تند ازش عبور کردیم، مبنای مختار شهید نشه. با توجه به این که یه بار دیگه من در عرض چند دقیقه اینو بگم، با توجه به این که ما گفته بودیم وجوب معنای موضوع لهیه هیئت افعله، چون هیئت افعل رو میگفتیم وضع شده برای بعث شدید، و اگر بعث شدید رو یک فرد مستعلی انجام بده ینتزع منه الوجوب، لذا هیئت افعلی که مستعلی به کار میبرد موضوعاً به معنای وجوبه، لذا به وضعه. به این بیان وقتی اضافه کردیم بهش که اصالت الحقیقه از صغریات اصالت الوجوده، طبیعتاً نتیجه بحث این میشه که اگر جای قرینه بود ما دست از معنای موضوع له بر میداریم، اما اگر قرینه نبود ما کماکان تحت معنای موضوع لهی باقی میمونیم. سخن اینجاست که آیا محتمل القرینیه میتواند جلوی ظهور وضعی رو بگیره؟ نمیگه مسالت الحقیقه تعبدی، جلوی ظهور وضعی رو. در ما نحنفی محتمل القرینیه چیه؟ عقیب حضر بودن. اینجا گفتیم نمیتونیم بگیم که یک حکم کلی همه جایی در این مسئله وجود داره، چون احتمالات مختلفه. ما بگیم هر جا محتمل القرینیه بود ظهور وضعی رو از بین میبره، نمیتونه، یه همچین چیزی قابل اثبات نیست. باید ببینیم احتمال چقدره، در چه اندازه‌ایه، هر مورد رو در جای خودش ببینیم. و اینم فکر نکنیم چه عجیبیه. خب تو بقیه موارد قرائن مگه ما چی میگیم؟ در همینجا هم همینجور. بستگی داره آیا ظهور این قرینه، ظهور این محتمل القرینیه به اندازه ای هست که مانع ظهور وضعی بشه یا نه. چرا؟ در حقیقت داریم میگیم که محتمل القرینیه به شرطی میتواند جلوی ظهور وضعی رو بگیرد که ظهورش اقوای از ظهور وضعی بشه. این خودش قاعده است. بله؟ نه، ضابطش عرفیه دیگه. مگه شما تو بقیه موارد چه کار میکنید؟ شما وقتی میگید رأی تو اسدن یرمی، خب اینو میگید ظهور داره، یه جای دیگه یه قرینه میذارید بگید این قرینه نیست. بقیه کلام هم همین جوره. ما نمیتونیم در رابطه با کلام مردم تو السنه مختلف یه قرینه عامه جهان شمول که همه جا هست رو بگیم. نه، خب ممکنه واقعا در بعضی موارد باشه، بعضی موارد نباشه. خود این احتمال حذر، احتمالش قوی است یا احتمالش ضعیفه؟ یه جاییست توهم حذری میرود، به صرف اینکه یه توهم حذر مثلا 2% هست امر ما حمله بر این بکنیم که ترخیصه، یا باید نه احتمال قویه. نمیگیم نمیشه، میشه، ولی قاعده مند نیست. عدم القاعدت قاعدتون. این نمیتونیم بگیم که یک قاعده قویهی در همه جا داریم. بله، به نوعی. و اما اگر اینو قبول داریم، اگر عقیب حضر بودن یا در مقام حضر توهم حضر بودن اگر توانست جلوی ظهور وضعی رو بگیرد، اینجا میگیم امر صرفاً ترخیص رو افاده میکنه و در چنین جایی نمیتونیم بگیم حالا اباحه به معنی الاخص یا استحباب. اون صحبت مرحوم آقای عراقی رو نمیشه اثبات کرد که در عبادات استحبابه، صرفاً ترخیصه. در این قول میتونیم با مرحوم آقای میرزای شیرازی و یه قول دیگه‌ای که باز مرحوم هاشم امرضای اصفهانی هم عقیده بشیم که بله، اگر جایی عقیب حضر بودن جلوی ظهور را گرفت، صرفاً ترخیص رو بیان میکنه. یعنی نهی برداشته شده هم. بله، یعنی مانع برداشته شده. اما حالا حکم چیه؟ باید بریم سراغ ادله دیگه اثبات. پس شما اصلا بگید ما محتمل القرینه نداریم، کلن بگید
محتمل القرینه اگر احتمالش زیاد باشه چه قرینه،
او بله
اگر احتمالش کم باشه چه عدم قرینه. یه چیزی هم هست مشکوکه که اونم طبق قاعده و بگیم قرینه نیست.
حالا همینو میگیم. چرا؟ نگاه کنید، ما یه احتمال قرینه داریم، یه محتمل القرینه داریم. یه وقت شما میگید من به شما میگم که رأیت اسدم، شما احتمال میدید که من گفته باشم یرمی ولی به شما نرسیده باشه، به این میگن احتمال قرینه. ما احتمال داره قرینه بوده به ما نرسیده، احتمال قرینه رو معمولا بهش ترتیب اثر نمیدم. اما یه وقت من میگم رأیت اسدم لبو، یه چیزی گفتم، چی بودی؟ این لغت محتمل القرینه است. یه لغتی است که احتمال داره یه قرینه باشه. آیا اینجا هم میتونه بیاد ظهور وضعی رو بگیره؟ یعنی بگیم به صرف این که من گفتم محتمل القرینه لال، بگم رأیت اسدا لال، یه لال گفتم یا لبول گفتم، یه لغتی گفتم شما معناشو نمیدونی، یه چیزی هست اما قرینه است یا قرینه نیست، به این میگن محتمل القرینیه. محتمل القرینیه آیا میتونه جلوی ظهور وضعی رو بگیره؟ اینجا باید بریم ببینیم این احتمال چقدره. قرینه قطعا نیست، چون اگه قرینه بود که جلوشو میگرفت. عدم قرینه هم نیست، یه چیزی این وسطه هست، احتمال داره قرینه باشه، احتمال داره نباشه. این جهان نمیشه به صرف احتمالات نیشخولی بگیم نه جلو ظهور وضعی گرفته میشه. باید بین بین. اگر واقعا احتمال به اندازه ایست که مانعیت ایجاد میکنن، ظهور رو میگیره. اگر توانست به سرحدی برسه که ظهور رو بگیره، قرینه نمیشه، فقط اجمال درست میکنه. نمیتونه معنای جدید بیاره چون نمیدونه چی چیه. ظهور وضعی رو جلوشو میگیره، ظهور جدید درست نمیکنه. بهش اب نده، قرینه بر اجمال اون محتمل و قرینه است، یعنی در حقیقت قرینه نیست، فقط به هم ریزنده مطلبه.
قرینه
به معنایی که بخواد معنایی رو ثابت کنه نیست. اما اینجا در مانع نفی عقیب حذف بودن اگه احتمالش بالاست، اجمال درست میکنه. اما اجمالش به چیه؟ چون بالاخره فرض بر اینه که یه قرینیتی محتمل القرینه است، اون مسئله رو جلوشو میگیره، جلوی نهی سابق رو میگیره. اگه تونست جلو رو بگیره اینجاست که، اگر توانست جلوگیری کنه ترخیص رو میاره. یعنی اگر قرینه بود، اگر نتوانست اصلا به وجود باقی میمونه، اگرم به گونه ای بود که به هم میریخت اجمال قدید میاره. پس این سه فرض رو در مسئله هست. ما به قاعده کلی نمیتوانیم برسیم. دقت کنیم، این توقف از باب ندانستن نیست، از باب دانستن عدمه. نمیگیم نمیدونیم چه اتفاقی میفته، میگیم میدونیم که به هم ریختگی وجود داره. اگر با سه تا فرض، گفتم این سه فرض رو یادمون نره. یک، اگر قرینیتش احتمالش ضعیفه، ما به همون وجود باقی میمونیم، معنای وضعی. اگر به حدی رسید که قرینیت دارد، معنای ترخیص، بیشتر از این در نمیاد، چون قرینه بر ترخیصه. اما اگر به حد او نرسید بلکه صرفا تونست جلوی ظهور در وجوب رو بگیرد، اجمال پدید میاد. نمیدونیم چی میشه. هازا تمام الکلام در این بحث. بحث بعدیمون که امروز شروع میکنیم تیترشو، مسئله اولش مهم نیست، اقوال قضیه است و بعد جلو میریم. بحث اینه که آیا امر دلالت بر مره داره یا در تکرار. برای این قضیه مرحوم صاحب قوانین اقوالی رو به فقها نسبت داده. من دیگه عبارت عربیش رو نمیخونم، اقوال رو هم سریع عبور میکنیم، عبارت عربیش رو خودتون بخونیم. قول اول که گفتن قول مشهوره، گفتن امر نه دلالت بر مره داره نه تکرار. پاورقی معالم نوشته که صاحب معالم و علامه این قول رو پذیرفتن. آدرس کتاباش هم داده بود، من از پاورقی مقوانی نقل کردم، خودم ندیدم. قول دوم گفتن امر دال بر تکرار در طول عمر. اگه من بهتون گفتم مثلا اکرم زیدن، شما باید در طول عمر زید رو اکرام کنید. هم عقلن و هم شرعن. البته گفتن اگر عقلن و شرعن ممکن باشه. عقلن ممکن باشه یعنی موجب عسر و حرج نشه، شرعن ممکن باشه اگه یه واجب دیگری نیاد مزاحم بشه. حالا من اگه بخوام هر روز لحظه به لحظه زید رو اکرام بکنم، خب نمازم قضا میشه. قول سوم گفتن کسایی هن که میگن امر دال بر مرست یه بار، ولی اگه بیش از یه بار شما آوردی، دو بار اکرام کردی، سه بار اکرام کردی، این نه امتثال کردی نه گناه کردی، اون دوم سومش هیچ علکی. قول چهارم گفتن امر دال بر مره است، اما بار سوم و چهارم و دوم و اینا نه، شما گناه کردی، چون شارع ازت گفته بود یه بار قیدش بود، دوبار تخلف. من اگه بهت گفتم یه کلوچه سر درس بخور، دومی رو گذاشتی گوشه لپت لپت چندوندی، این تخلف کرد، یه دونه باید بخور. اما قول اولی ها یعنی اون قول مشهور، اینا خودشون باز به دو گروه تقسیم میشن. میگن اگه بیش از یه بار به جا آورد ثواب میبره، درسته طبیعت مورد امره ولی ثواب میبره. گروه دوم میگن نه، بار دوم و سوم ثواب نداره. همین جدولیست که آخریه کشیدیم که این میزان اقوال در مسئله. این مسئله روز شنبه انشالله، چون فردا که میلاد و پس فردا بین و تعطیله، انشالله قول آخوند رو پیمون.